باید از آقای احمدی بپرسید که اون وقت بود. بله، 13 مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بازارهای مختلف رو خدمت شما گفتیم، از فارکس گرفته تا معاملات اختیار و اینا. چند ماه پیش یک چه برای من آمد، یه پیام برای من آمد و یه سوالی رو کرده بودند. ملاحظه بفرمایید، سوال را میارمش تو درس که الان ببینید این سوال چیه. سوال از یکی از کشورهای عربی بود. بعد سلام میگد که من یه سوالی دارم، پاسخش ضروری است. یک برنامه ای هست روی موبایل، یعنی رو موبایل میشه نصبش کرد، به نام برنامه باینس. و بعد این باینس را که شما نصب کنید، یه بازاری رو برای شما باز می کند. بله؟ چی؟ باینس. بعد میگه این باینس مال معاملات ارزی است و این معاملات ارزی باز یه معامله ای دارد به نام معامله اکبس. ما تو این اکبس پول میگذاریم، 100 دلار. وقتی که مثلا 100 دلار بگذاریم به ما سود میداد. مثلا روزی 10 دلار سود میده، خیلی سود زیادی است. خب و تو برنامه میگه این برنامه برنامه قمار نیست، بلیت بخت آزمایی هم نیست و میگد شما پولی که اینجا میگذارید، ما این پول شما را توی معاملات ارزی ازش استفاده می کنیم و به خود شما سود این معامله ارزی رو می دهیم. البته یه کارمزدم بر می دارد. یعنی مثلا از 10 دلار که می خواد سود بده، یه درصد یا مثلا یه مبلغی رو بر می دارد به عنوان کارمزد و بقیه سود را به ما تحویل میداد. خب بعد میگوید که بله و رد و ضروریون، میگه خواهش میکنم این سوال منو جواب بدید، به خاطری که هزاران نفر از جوانان و زنان در این برنامه مشترک هستند و ما الان حکمشو نمیدونیم چیست. و ربحی هم که میداد، رب سودی که این برنامه میداد واقعا فریبنده است. میگه مثلا 500 دلار اگر بگذاریم به ما روزانه 30 دلار سود میده. یعنی در عرض 20 روز 500 دلار شما میشه چقدر؟ میشه 1100 دلار. خب فریبنده است این سود دیگه، خیلی بالاست. یعنی از ماهی 100% هم بیشتره، تقریبا میشه ماهی 150% سود. خب جدا فریبنده است این سود دیگه، هر کیو به خودش چه میکنه؟ جلب میکنه. میگه خداشون میگن ما معامله میکنیم تو بازار ارز، ارز دیگه، ارز خرید و فروش میکنیم، سود میکنیم. میگه ما با پول شما تو بازار ارز معامله میکنیم. میگد سألت الكثير من المشایخ و الساده من اتباع، یکی از آقایون مراجع را نام میبرد که حالا من دیگه تو درس اسم نمیارم. میگه جوابی که به ما دادن این بود که سماحت سید المرجع لا یبدی رعیان، در این مورد ایشون رأی نظری ندارند، رجوع کنید به مراجع دیگر با مراعات الاعلم و فالاعلم. میگه بعد از این ما رجوع کردیم به مراجع دیگر، اون آقایونم به ما در این مورد جواب نداد. الان ما چی کار کنیم؟ الان یه برنامه ایست اکبس، خب این میگه الان اینا برنامه شون اینه که میگن ما تو بازار تجارت ارز با پول شما کار میکنیم. خیلی خوب، اون وقت همون موقع ما جوابشو اینجور دادیم، اگر شما وارد میشید در این برنامه اکبسی که میگی که نسبش میکنی اون را، و تو این برنامه، چون تو این برنامه ارزهای دیجیتال معامله میشد، تو برنامه اکبس شما سرمایه دو 100 دلار 500 دلار هر چی میخواستی میذاشتی، اینا با این پول شما ارز دیجیتال معامله میکردن و تو معاملات ارز دیجیتال سودای بالایی میبردن. خیلی خوب، براش نوشتیم اگر شما وارد این برنامه میشی و این برنامه بر اساس روی اینترنت این کسی که برنامه رو اداره میکند ارزهای دیجیتال رو با پول شما میخرد و میفروشد و با خرید و فروش ارز دیجیتال این سود به دست میاد و بعد این سود رو به شما تحویل میدن، به اضافه چی؟ به اضافه این که یه کارمزدم خودشون برمیدارند. اگه مطلب چنین است فلا بأس به اخذ ربح من، مانعی نداره، مانعی نداره. شما 100 دلار میگذاری، اینا 100 دلار شما رو میبرن تو بازار ارز دیجیتال، ارز دیجیتال میخرند و میفروشن. خب اون ارزی که میخواد بره بالا اونو میخرد، در نتیجه سود میکند. ارزهای دیجیتال که میدونید چقدر بالا رفته است که فعلا. خیلی خوب، امرو بیشتر رفته، رکورد زده. بله، خب بنابراین این چه مشکلی دارد؟ همون خرید و فروش ارزه. شما خودت کس دیگری را وکیل میکنی که از طرف شما این کار را انجام بده، او تخصصشو داره، تبحرشو داره، خرید و فروش ارز رو میکند، سود را به شما برمیگرداند، کارمزد خودش هم البته چی؟ ور می دارد. اگه مطلب این
یکم تعیین
می این آقا ببینید این مطلقا شبکه ای نیست. بله نه نه میگه سود که بردیم به شما میدیم، خیلی خوب، ولی میگه سودی که میده خیلی فریبنده است، یعنی سود خیلی بالاست و الان همه زنا و مردا پولاشونو دارن میگذارن. خب ما گفتیم جواب اگر پولی که از شما میگیرد میبردش تو بازار ارز دیجیتال و باش خرید و فروش ارز دیجیتال میکند و سود را کارمزدش رو ور میدارد، سود را هم به شما بر میگرداند. خیلی خوب، خب این اشکالی ندارد. چرا؟ چون ما ارز دیجیتال رو گفتیم معاملات ارز دیجیتال مانعی ندارد. او آنی که توش گیر کردن و فتوا ندادن یا اشکال میکنن اونایی هستن که در باب ارز دیجیتال فتوا ندارن یا در باب ارز دیجیتال اشکال میکنن. میگن خرید و فروش ارز دیجیتال اشکال داره، اما اگه این یک چیز، یه برنامه است، یه پایگاهی است که شما یه بازاریابی است، شما پول دو بذاری اینا میبرن باش ارز دیجیتال خریداری میکنن، داد و ستد ارز دیجیتال میکنن. خیلی خوب، اون ارزی که میخواد بره بالا میخرند، اون ارزی که میخواد بیاد پایین میفروشن. دقت میکنید؟ و سود از این راه به دست میآورن و بعد سود و بعد اینکه کارمزدشو برداشت به شما پس میده. ما اینجور جواب دادیم اگه این برنامه اینجور کار میکند مانعی نداره، پول توش بگذاری سودتو بگیری، چون قمار که نیست، بلیت بخت آزمایی هم نیست، شبکه های هرمی هم نیست. نه نه آقا، کلاهبرداری اگه هست او که مشروع نیست. ما داریم اونا، اونی که خودشون دارن اعلام میکنن میگن ما برای شما چه میکنیم؟ ما برای شما خرید و فروش ارز دیجیتال میکنیم، علا فرضی که چنین باشد. علا فرضی ایشون میخواد بگه نه این نیست، اینا کلاه بردارن. خیلی خوب، اگه میدانی کلاه برداریست بله وارد این بازار نشی، اما اگر میگن ما ارز دیجیتال خرید و فروش میکنیم انواع و اقسامش و تو بازار ارز دیجیتال سود فراوان است میدیم به شما، اگه این باشد اشکالی نداره، چون این نه شبکه هرمیست، نه قماره، نه بلیت بخت آزماییست، نه بفرمایید کلاه بردار. نه خرید و فروش، خرید و فروش اون که اشکالی نداره، همه چی همین جور است. تو تاجر نیستی پسر جان، تاجر چی کار میکنه؟ وقتی میره پایین میخرد، وقتی میرد بالا چی؟ میفروشد. کاسبی یعنی همین، این نوسانگیری که نیست. نوسانگیری اینه که چیزی رد و بدل نمیشد. نوسانگیری رو مفصل توضیح دادم، این که خرید و فروشه، هر بیع و شرایی همین جور است. توجه میکنیم؟ بنابراین با این حال آقای وکیل ما در فرض جواب دادم، یعنی گفتم بنا این که این برنامه کارش خرید و فروش ارز دیجیتال باشد و از طرف شما این خرید و فروش رو انجام بدهد و سودش رو به شما بعد کسر کار مزد بدهد، مانعی ندارد. و اگر چیز دیگری است او حسابش جداست. بعد گفت ما تعیین نمی کند. خب شد تعیین نمی کند. خبه بعد نوشت ما نمیدونیم کیا این کارا را دارن میکنن. خب و از سودی که میبرن چی کار میخوان بکنن؟ خب میخواد هر که میخواد این کار رو بکند بکن، سودش هم میخواد، یعنی کارمزدش هر مصرفی بکند بکند، کاری به شما ندارد. اگر چنین چیزی باشد بله مانعی نداره. حالا ببینید این دیگه بورس نیست، ولی این یک معامله اینترنتی است. رو شبکه اینترنت شما پول رو واریز میکنید و براتون اینجوری کار میکنن و بهتون سود میدن. آقا میفرمایند این کلاهبرداری است. سایت هایی هستن مخصوص کلاهبرداری. اینا ابتدا پولا رو میگیرن، یه سود اولیه میدن، بعد که پولا جمع شد خب یا از پول خودت سود دوبد میدن، پولا که جمع شد یه مرتبه سایت بسته میشن. حاجی حاجی مکه دیگه شما پیداش نمی کنی. خیلی خوب، خیلی خوب. اگه می دونید سایت کلاه برداریه، اگه می دونید اینجوره، بله، یعنی پشتوانه دارد یا نداره. اگه پشتوانه دارد شما می توانید ببینید. پول بی زبونو که آدم همینجور نمی داد دست کسی که، لا محاله. از این پولی که داده اید شما باید یه پشتوانه، یه تعهد، یه چیزی در مقابل داشته باشید. ولی هر کی بیاد کف خیابون به شما بگه پولاتو بده من برات کار کنم سود زیادم میدم، بهش میدید؟ نمیدید که. ازش باید اولا چند نفر او رو میپرسید تاییدش کنن، بعد تضمین میگیرید، بعد قضایایی داره. ما نگفتیم مفتی بدد که به هر کی تو اینترنت اومد گفت بده من بدد، این که نیست که. ولی ما حکم رو داریم میگیم. اگر قصه استفاده از اون پول در ارز دیجیتال و معاملات دیجیتال باشد و سود رو برگردوند، مانعی نه. بله؟ نه، ارز دیجیتال الان باید دارن باش جنس میفروشن. الان خانم مالانیا دارد میفروشن. الان دیگه اسکناسا روی طلا نیست، روم پشتوانه نیست که شما میگید. اینا رو تو ارز دیجیتال بحث کردم و ما قائل شدیم ارز دیجیتال خرید و فروشش مشکلی نداره و قابلیت دور زدن تحریما هم برای ما دارد، چون هیچ دولتی برش چی نداره، سلطه نداره. بنابراین اینم یه مسئله که خدمت شما عرض کرد. ببینید آقا، دوباره نگد آقا اینا کلاه برداریه و اون تضمینش با خودشونه، با ما که نیست که. این درست مثل این شرکت هایی که میگن ما مضاربه، پول مردم رو میگیرن برای مضاربه. خب اینایی که پول مردم رو میگیرن برای مضاربه، هر کی از من بپرسد آقا من یه پولی دارم، یکی آمده است میگه بده من برات مضاربه کنم این قدم سودت میدم، میگم چی بهش؟ میگم مضاربه از لحاظ شرعی مانعی ندارد، شما میتونی عقد مضاربه ببندی، اما عقل میگوید ولش شرع. عقل میگه پول بی زبون و دست کسی نده که بعد دنبالش چی؟ بدوی. خب وقت این یعنی مضاربه دیگه باطله؟ یه عده کلاه بردارن آمدن معاملات مضاربه به بهانه مضاربه کلا مردم و چی؟ ور میدارن و میرن، مال مردم رو میگیرن، مختصری هم ممکنه چند ماه سود بهشون بدن، بعدم یهو فرار میکنند و میرن. خب این دلیل نمیشد مضاربه باطل بشد که. مضاربه عقد شرعی صحیحه، شما اون کسی رو که میخوای باش مضاربه کنی باید تضمین ازش بگیری، باید بشناسی، باید بدونی چی نباشد، کلاه بردار نیست. دقت کرد، اون دیگه کاری به بله اصل بحث مضاربه ندارد. ثم خب بله بله اونها رو دیگه باید خودت جهاتشو بله پیدا کنی. نکته دیگری که هست آقا، ما در بورس، برگردیم سر بورس، و اون این است که در بورس شرکت‌های کارگزاری وجود داره و این شرکت‌های کارگزاری چه می‌کنند آقا؟ یک کارمزدی برای کارهایی که انجام میدن می‌گیرن. کارهای شرکت‌های کارگزاری چیست؟ اینا خدمت شما کاراشون را سریع عرض کنم که چه کارهایی انجام میدهند. کارگزار بورس خرید و فروش و مبادلات در بسترهای سرمایه گذاری بازار بورس به دلیل تعداد زیاد سرمایه گذاران و اینکه این سرمایه گذاران آشنایی کامل به قوانین و مقررات بورس ندارند، خودشون نمیتونن وارد بشن چون قوانینشو بلد نیستن. لذا این سرمایه گذاری توسط کارگزاران صورت میپذیرد و کارگزار نقش واسطه و وکیل را برای سپرده گذاران انجام میدهد. اگرچه کارگزاران علاوه بر واسطه گری در معاملات خدمات دیگری از قبیل مشاوره سرمایه گذاری برای صاحبان سرمایه، ارائه کلاس‌های آموزشی و خدمات پشتیبانی را هم چی؟ انجام میدهند. معاملات بورس توسط کارگزاری ها معمولاً به صورت آنلاین انجام می شود. یعنی چی؟ یعنی احتیاج به مراجعه حضوری ندارد. مثلا شما تعداد سهام و قیمت درخواستی خودتون را تو سامانه معاملاتی وارد می کنید، میگید من این تعداد سهام به این مبلغ از فلان شرکت من حاضرم بخرم. کارگزار سفارش شما را چه میکند؟ اجرا میکند، عملیاتیش میکند. بله در بعض از موارد در ساعات غیر کاری بازار بورس کارگزار نمیتوند معامله ای انجام بده، چون بازار بورس یه وقت بازه میتونی معامله کنی، یه ساعاتی هم هست که بازار بورس چه میشد؟ تعطیل میشد. در اون ساعات تعطیل وقتی بازار بورس تعطیله کارگزار شما نمیتوند معاملاتی رو که شما بهش چی دستور دادی برات انجام بده، ولی سفارش شما رو میتونه بگیرد. آفرین. سفارش شما رو پذیرش میکند 24 ساعت، ولی اجرایش منوط به باز شدن چیه؟ بازار بورس. باید بازار بورس باز بشد تا سفارشی را که شما بهش داده ای، چه خرید باشد چه فروش، برای شما انجام بده. حالا بعضی وقتا شما سفارش دون را از طریق اینترنت به اطلاع کارگزار دون میرسونید، بعضی وقتا اونایی که معاملات بزرگ میکنن و سرمایه های سنگینی دارن، اونا تلفن اصلی کارگزاران و مدیران کارگزاری بورس رو دارن، بهش تلفن میزنه میگه فلان پتروشیمی رو همشو برا من سهامشو بخر. خب اون دیگه نمیرد تو اینترنت و تو پذیرش معاملات براش بنویسد و اینا، نه، اینا دیگه اون متصدیای اصلی را، لیدرهای اصلی کارگزارا را شمارشو دارن، یه تلفن میزند و میگه مثلا این معامله کلان را، این خرید را یا این فروش را برای من انجام بده. کارگزار بورس بعد از انجام سفارش خرید یا سفارش فروش، فرقی ندارد، یا سایر معاملات و خدمات بورسی، وقتی برای شما فروش انجام داد یا خرید رو انجام داد یا هر خدمت دیگه که بهش گفتید براتون انجام داد، بابت کارش از شما یه چه میگیرد؟ کارمزد میگیرد، یه اجرت میگیرد، یه حق الوکاله میگیرد که من وکیل شما بودم، از طرف شما این کار را انجام دادم و چون حساب شما تو بورس تحت اختیار اوست، خود به خود کارمزد، اجرت، حق الوکالش و هر اسم دیگری میخوان براش بگذارید، از حساب شما چه میشد؟ کسر میشد. یعنی خودش این را از حساب شما کسر میکنه، پیامکش میاد اینقدر بابت حق الوکاله، اینقدر بابت کارمزد این معامله شما از حساب شما برداشت شد. خب نه، یه کارمزد برمی دارد، نه خیلی. بنابراین اگر کارگزار فقط وکیل در انعقاد و انشای قرار داد و ثبت آن باشد، خب شما گفتید معامله رو تنظیم کن، من خودم باید اوکی آخر رو بزنم، امضای آخر رو بکنم، اینتر آخر رو بزنم، بله آخر رو وارد کنم. اگه اینجور باشد خیلی خوب، اون کارا رو میکند، برای شما میفرستد، اگه موافق بودید اون اینتر آخر را شما میزنید. بله، یعنی اون به نهایت آخری که معامله واقع بشه یا نشد و میگید خودم باید تعیین کنم. خیلی خوب، میموند او کارا رو میکند تا شما، مثل محضردار که محضردار سند رو می نویسد، همه کارا رو می کند تا شما بری تو محضر چه کنی؟ امضا کنی. اینم یه قسمی، یه قسمش این است که همه رو بهش میدی، یعنی میگی خودت از وکیل منی، از طرف منم چه کنی؟ امضا کنی. خب این مثل این که شما یه وکیل گرفته باشید، وکیل در خرید و فروش شما باشه. اگه گفتید آقای وکیل، بلام وکیل من است، در خرید یا در فروش خیلی خوب. این میتوند حتی اگه وکالت محضری بهش دادید میتوند برد به جای شما چیکار کند، بفروشد و بخرد برای شما، تو محضرم میتوند به جاتون امضا کنه، اشکالی چی ندارد. داستان کارگزار بورس هم همین جور است. یه وقت شما وکالت میدید همه کارا رو خودش بکنه، یه وقت وکالت میدید نه، شما بچین، عقد قرارداد و قرارداد و تنظیم کن و اینا، من خودم اون آخرین مطلب را باید مثل امضا خودم بیام امضا کنم. خیلو. هر جوری که شما بخواهید کارگزار برای شما کار میکنه. حالا کلام اینه آقای وکیل، آیا اجرت، مزد، حق الوکاله، کارمزد، هر چی میخوای اسمشو بگذار، خب اینی که این کارگزاران بورس میگیرند آیا این مشروع است یا نه؟ چی؟ میگیم آقا این مثل همه اجرت ها و دستمزد های دیگری است. هرگاه شما اجرت و دست، این یه قاعده کلی بهتون بدم، قاعدتون کلیه همه جا جاری میشه، هرگاه شما بابت چی؟ بابت کاری که مشروع، جایز، مباه، اجرت و مزد بدید، گرفتن اون مجرت و اجرت و مزد و دادنش برای طرفین چیه؟ حلال. و هرگاه شما اجرت و مزد بدهید بابت چی؟ کاری که حرامه، دادن اون اجرت و گرفتن اون اجرت چیه؟ حرام. قاعده کلی. خیلی خوب. پس بنابراین کارگزاری بورسم از این کلیت خارج نیست. کارگزاری بورسم دست مزد گرفتنش میاد توی قاعده. مثال برای شما بزنم. خب اگر آقای وکیل اجرت پیدا میکنه، میگیرد برای این که دلال محبت باشد، زن زانیه پیدا می کند برای عملیات زنا، این اجرت میشه چی؟ حرام. همین کار و همین شغل شریف را اگر آقای واعظی انجام میدهد ولی میگه چی؟ میگه ما نکاح شرعی، میای برات عقد میخونم تحویلت میدم، ولی من اینقدر میسونم، مال اجرت آقای واعظی میشد چی؟ حلال. ولی مال آقای وکیل حرام. چرا؟ چون اون فعلی که این میخواد براش اجرت بگیره حرامه، ولی اون فعلی که آقای واعظی میخواد اجرت بگیره چیه؟ حلال. دقت کردی؟ اجرت که بله روش توافق میشد همه جا، لکن کلام این است که ملاک در حرمت و حلیتش چیست. ملاک در حرمت و حلیتش اینه که فعل مباح و جایز باشد اجرت میشه حلال، فعل حرام باشد اجرتش هم میشه چی؟ حرام. پول میدد به یک کسی، برد نفس محترمه ای را چه کند؟ بکشد. خب این اجرت میشه چی؟ حرام. دقت کردی؟ این اجرت میشد حرام. ولی همین الان اگر شما پول بدهید به یک کسی که این کیا بکشد؟ نتانیاهو را بکشد، خب چون نتانیاهو کافر چیست؟ حربیست، در حال جنگ است با مسلمین. الان کشتن او جایز است یا جایز نیست؟ بلا اشکال جایز است. بنابراین اگه کسی به شما گفت اینقدر بده من میکشمش، مثلا میتونی بدی و این اجرت برای او حلاله؟ بله. ببینید این آدم کشیست، اونم آدم کشیست، ولی با هم فرق دارد. این نفس محترم است، اون محدور و دمه. بلکه اگه کسی بتواند او رو بکشد واجبه بکشدش. کافر حربی در حال جنگ با مسلمینه. خب پس ببینید بستگی، هر اجرتی بستگی دارد که شما اون اجرت را بابت کاری که میگیرید خود اون کار حلاله یا خود اون کار چیه؟ حرامه. اگر کار حلال باشد اجرت براش گرفتنم حلاله، اگه حرام باشد حرام. مثلا یه ساحریست واقعا سحر بلد است، نه این مدعیان دعا نویسا و جنگیرا و حق بازا و کلاشا، نه واقعا ساحر باشد و این اجرت میگیرد برای باز کردن سحر. خب باز کردن سحر چیه؟ جایزه. حتی بعضی وقتا چیه؟ واجبه. باطل کرداره ابطال سحر اجرت میگیره، خب این مانعی نداره. یه ساحر دیگه است، برای چی اجرت میگیره؟ برای بستن، برای سحر. بله سحر، مردم رو سحر کند که فرض بفرمایید که خطا و گناه و اینا واقع بشن. خب اون چه میشد؟ او اجرتش حرامه، این اجرتش حلال. خب باشه چه اشکالی داره؟ چون این طلب دارد، طلبش طلب مشروعه یا نه؟ اگر طلبش مشروعه میتونه از شرخر استفاده کنه، چون به خودش نمیدن. گفتم که یه وقت اینجا براد پولشا یه امام جماعتی خورده بود، خب پولشو بهش نمیداد، یه شرخر فرستاد سراغ امام جماعت، راست رو مردم رفت تو محراب آقا با یه دله 4 لیتری بنزین، گفت همین الان شرخره و گفت همین الان بنزینو میریزم رو سرم، کبریتم میزنم، ولی قبلش به مردم میگم که این آقا پول منو خورده نمیداد. اما اینا به مردم میگم، بعدم اینها ببین میریزم رو سرم، اینم کبریت میزنم، ولی به مردمم اینو میگم. گفت نه نه هیچی نکن، به این چک بگیر و برو تمام شد. دقت کردی؟ شرخر، ولی اون بنده خدا راستی به این پول داده بود، اینم خورده بود نمیداد. خب میگفت حالا ندارم که بده، اینجوری ازش وصول کرد. اگر شما طلب حقی از کسی دارید با شرخر وصول میکنید، اجرتی هم که به شرخر میدید اشکالی نداره. یه وقت شما طلب دون طلب چیه؟ مطالبه ای که می کنید باطله، باطل دارید مطالبه می کنید، اجرتی هم که به شر خر می دید باطل. شرخری جرمه؟ الان کفه بازار شرخری دارد چی؟ واقع می شود. آها الان من از تو یه طلبی دارم به نمیدی، وکیل بخوام بگیرم و اینا که 30 سال طول میکشد، ولی شرخره 3 روزه وصول میکنه. فرق شرخره آقای وکیل اینه، آقای وکیل باید بره شکایت و دادگاه و حکم و اعتراض و دادگاه بعدی و فلان و اینا، 30 سال طول میکشد. شرخره میگه بده تا زور پولو برات میارم. دقت کردید؟ و میاره. این اگه شما طلبتون واقعیست محق این طلبید، مانعی نداره. ولی اگر طلبتون جعلیست محق این طلب نیستید، چرا؟ اشکال داره و حرام میشه. روی این قاعده کلیه کارمزد کارگزاران بورس هم معلوم شد. اگه کارگزار بورس دارد کارگزاری میکند برای اون معاملات حلالی که در بورسه، کارمزدش هم میشه چی؟ حلال. اما اگه داره کارگزاری میکند برای اون معاملاتی که در بورس انجام میشه ولی اون معاملات شرعاً چیه؟ حرامه، باطله، کارمزدش هم میشه چی؟ حرام. یعنی معاملات ربوی رو تو بورس کارمزد ترتیب میدن و کارمزد میگیرن. خب معاملات ربوی حرامه، کارمزدش هم میشه حرام. معاملات نوسان، خرید و فروش نوسان رو انجام میدن و کارمزدش رو میگیرن. خب خرید و فروش نوسان حرامه، باطله، کارمزدش هم باطل. پس این دیگه بستگی دارد که کارگزار بازار بورس چی کار دارد میکند. اگه معاملاتی که میچیند و آماده میکند و انجام میدهد معاملات شرعاً جایز و حلال باشد، کار مزدشم چیه؟ شرعی و حلاله. اما اون جاهایی که معاملات غیر شرعی است، مثل معاملات ربوی، مثل معاملات خرید و فروش نوسانات و امثال اینا، اون یا خرید و فروش کالاهای مثلا اسرائیلی یا کالاهایی که مسکرات و امثال اینا، مواد مخدر، یا بفرمایید که خدمتگزاری اقتصادی به فرقه زاله و امثال اینا اگر باشد، خیلی خوب، اون معاملات باطله، کارمزدی هم که بابتش گرفته میشد باطل و حرام است. و صلی الله علی محمد و آله.